ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. تعداد جوان باختگان کرونا در ایران مطابق آمارهای رسمی از 45,000 نفر گذشت. مجلس شورای اسلامی طرح افزایش غنی‌سازی اورانیوم را به تصویب رساند. و وزیر خارجه عربستان دیدار نتانیاهو با بن سلمان را تکذیب کرد. مجموع جان باختگان ناشی از ویروس کرونا در ایران بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت به بیش از 45,000 نفر رسید. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه درباره آمار روزانه مبتلایان و جان باختگان کرونا در کشور اینطور گفت:
از دیروز تا کنون 12,460 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیصی قطعی شناسایی شدند که 2,744 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 453 بیمار مبتلا به کووید 19 رو در اثر این بیماری از دست دادیم و با این احتساب مجموع جان باختگان بیماری در کشور به 45,255 نفر رسیدند.
بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران، شمار کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در کشور به بیش از 866,000 نفر رسیده است. آمارهای وزارت بهداشت با تردید کارشناسان و مقامهای مسئول بهداشتی ایران مواجه است. ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات طرحی به نام اقدام راهبردی برای لغو تحریم در این کمیسیون خبر داد. بر اساس این طرح، سازمان انرژی اتمی ایران وظیفه دارد راکتور 40 مگاواتی آب سنگین عراق را ظرف مدت 4 ماه از تاریخ تصویب این قانون به شرایط پیش از برجام بازگرداند. همچنین دولت موظف شده که ظرف مدت 2 ماه از تصویب این قانون دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند. در روزهای اخیر گزارش تازه آژانس درباره افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و کاهش بیشتر تعهدات برجامی ایران موجب ابراز نگرانی عمیق کشورهای اروپایی عضو برجام شده است. وزیر خارجه عربستان سعودی گزارش رسانه‌های اسرائیلی مبنی بر دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را تکذیب کرد. فیصل بن فرهان در یادداشت توییتری با عباراتی مبهم نوشت: در این نشست فقط مقامات رسمی آمریکا و سعودی حضور داشتند. بیشتر رادیوی ارتش اسرائیل و یک وزیر دولت این کشور سفر چند ساعته بنیامین نتانیاهو همراه رئیس موساد به عربستان و دیدارش با ولیعهد این کشور را تایید کرده بود. رسانه‌های اسرائیل اواسط مهر ماه امسال هم گزارش‌هایی درباره سفر مخفیانه رئیس موساد به عربستان منتشر کرده بودند. دولت آلمان از برگزاری نشست مشترک وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان با هدف حل مناقشات درباره توافق هسته ایران خبر داد. این نشست پس از ابراز نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به اقدام اخیر جمهوری اسلامی در مورد تزریق گاز به سانتریفیوژهای نسل دوم برگزار می‌شود. فرانسه، بریتانیا و آلمان که اعضای اروپایی برجام هستند، پیش از این نیز در بیانیه ای مشترک ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به اقدام‌های اخیر ایران در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش خواستار بازگشت تهران به تعهداتش شده بودند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز 30 آبان در واکنش به این ابراز نگرانی گفت: انتظار می‌رود که این کشورها به اجرای کامل برجام بازگردند و به تعهداتشان عمل کنند. در پی صدور قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در سازمان ملل، رئیس قوه قضاییه ایران از آن به شدت انتقاد کرده و این قطعنامه را ابزاری برای فشار به کشورهای مستقل نامیده است. برای تحلیل بیشتر واکنش ابراهیم رئیسی، نظر مهرنگیز کار حقوقدان و وکیل ساکن آمریکا را که الان روی خط تلفن همراه با ماست میپرسم. خانم کار، نظر شما درباره اظهارات آقای رئیسی چیست؟
ببینید، اصلا تازگی نداره. در تمام این سالها که این یک قطعنامه اخیر 67مین قطعنامه است که مجمع عمومی علیه ایران در مورد نقض حقوق بشر صادر میکنه، همواره پاسخهای جمهوری اسلامی کم و بیش با همین مضمون اعلام شده و هیچ وقت دنبال این که خب موضوع رو هم برای خودش تا حدودی آسون بکنه و هم برای مردم ایران، هرگز حاضر نشده که شفاف سازی بکنه، یعنی اون عمده خواسته ای رو که در این قطعنامه ها وجود داره. عمده خواسته در این قطعنامه این بوده که رفتار شفافی حکومت ایران داشته باشه برای پاسخگویی در قبال مواردی مثل اعترافات اجباری زیر شکنجه که پرونده نوید افکاری و یا مرگ‌های مشکوک اینها مورد نظر بوده، و یا اینکه اقلیت‌ها، بهائیان، دراویش و به طور کلی کسانی که در معرض شدیدترین آسیب ها هستند، اینها نسبت بهشون توجه و دقت بیشتری بشه. هیچ کدوم از اینا رو دولت ایران پاسخ نمیده، با اینکه اعضای شورای حقوق بشر همواره توصیه هایی هم به حکومت ایران داشتن برای اینکه یه تحولات و تغییراتی به وجود بیاره، به اونا هم توجه نمی کنه. فقط یک بار اعتنا کرده و اون هم در مورد مجرمین مواد مخدر بوده که قبول کرده تا حدودی از شدت مجازات نسبت به برخی از اونها کم بکنه. در هر حال این که تأکید میکنه و این که اینها سیاسی کاریست، ممکنه در مواردی در دنیا این اتفاق افتاده باشه، ولی اتفاقا در مورد جمهوری اسلامی این نیست، برای اینکه کشورهای غربی بیشترین اغماز رو نسبت به جمهوری اسلامی در حوزه نقض حقوق بشر تا کنون داشتن. امریکا که هیچ رابطه‌ای با ایران نداشته، اروپا هم که بسیار اغمازگر بوده و هست نسبت به نقض حقوق بشر در ایران، از طرف دولت کانادا که مورد بحث و تمرکز سخنان آقای رئیسیه، آقای رئیسی باید یادش باشه که کانادا یکی از نادر کشورهایی است که عوامل جمهوری اسلامی با سرمایه گذاری و بدون اینکه تحت تعقیب هم باشند به سادگی وارد کانادا شدند و یک کامیونیتی بسیار مقتدر جمهوری اسلامی در کانادا هست که باید دولت جمهوری اسلامی خیلی قدردان دولت کانادا باشه از این حیث. بیشترین سینه زنی و زنجیر زنی رو در خیابان‌های شهرهای کانادا انجام میدن، هم عوامل جمهوری اسلامی هم به هر حال کسانی که مؤمن هستن و ممکنه هیچ ربطی هم به حکومت نداشته باشن. بنابراین این فضای باز کانادا برای اینکه میپذیره ثروتمندان جمهوری اسلامی رو، ثروتمندانی که با اتصال به حکومت پولدار شدن و با سرمایه گذاری وارد اون کشور شدن و الان یک کامیونیتی بسیار زورمند رو در اونجا به وجود آوردن، اینا رو باید توجه کنه و باور بکنه که سیاسی کاری نیست و موارد نقض حقوق بشرش رو باید بپذیره و پاسخ بده دربارش.
سپاسگزارم. مهرانگیز کار، کارشناس حقوقی و وکیل ساکن آمریکا بود که درباره واکنش رئیس قوه قضاییه نسبت به قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در سازمان ملل صحبت می‌کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مینو مهرز، عضو علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، درباره رایج شدن استفاده از موادی در طب سنتی به دلیل این باور که با کرونا مبارزه می‌کنند، گفت که این اقدام‌ها باعث از بین رفتن وقت بیماران شده و ممکن است در روند درمان خلل ایجاد کند. با هم بشنویم ارزیابی دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، رو درباره پیامدهای استفاده از مواردی از طب سنتی برای مقابله با کرونا و همینطور واکنش‌های مسئولین به این نوع محصولات رو.
مشکلی که خانم دکتر مهرز بیان کردن نگرانی همه جامعه پزشکی هست، جامعه علمی پزشکی. به چند جهت میدان دادن به داروهای ادعایی که هنوز اون مراحل تاییدیه تاثیرگذاری و عدم عوارض جانبیش اثبات نشده و ورود بی‌رویه اون توسط دلالانی که منتظرن تا یک بحران به وجود بیاد تا ازش استفاده بکنن، عوارض بسیار زیادی رو میتونه به دنبال داشته باشه. مهمترینش این هست که بیمار اعتماد میکنه به اونها و زمان طلایی رو برای شروع درمان علمی از دست میده. و نکته دیگه هم خب به هر حال صرف هزینه عوارض جانبی و بقیه مسائلی هست که خانم دکتر مهرز و بقیه افرادی که نگران وضعیت علمی درمان بیماری ها هستن بهش اشاره کردند. مشکلی که در حال حاضر وجود داره در مدیریت کرونا، نداشتن یک برنامه منسجم و نداشتن یک مدیریت قوی هست. وقتی که آقای نمکی با این شرایطی که داره نمیتونه در مقابل هجمه باندهای مافیای طب سنتی و همچنین مافیایی که اجازه نمیدن پروتکل ها اجرا بشه، وقتیشون قدرت ارزندام در مقابل اونها رو نداره، اجازه میده که این داروها هم تصویب بشه و هم بیاد وارد پروتکل های درمانی وزارت بهداشت بشه. اینجاست که از دست دادن زمان و اعتماد مردم به داروهای که متاسفانه اسامی بسیار پرتمطراق و دهنپرکنی هم دارن، مثل استاپ سیویر یا اینکه توقف سریع موارد حاد اسمیه که روش گذاشتن، اینها باعث میشه که مردم با ساده لوحی بتونن باور بکنن که اینها میتونه اینا رو درمان بکنه و غافل بشن از اجرای پروتکل ها، غافل بشن از موارد علمی دیگه که محققان دارن بهشون توصیه میکنن و اینها میتونه یکی از عواملی باشه که در شیوع بیشتر و بروز بیشتر بیماری بسیار موثر هست. خب یکی از دلایل مهمش متزلزل بودن موقعیت آقای نمکی هست. ایشون نه جایگاهی در بخش علمی جامعه پزشکی داره، نه در خود هیئت دولت بهش باهای اونچنانی داده میشه و جزو ضعیف‌ترین وزیرها تلقی میشه. به همین دلیل ناگزیر هست که بیاد و از پروپاگانداهایی که و یا مافیاهایی که در واقع میتونن این رو نگه دارن حمایت بکنه. فراموش نکنیم آقای نمکی بود که اجازه داد بازگشایی های مراکز مذهبی انجام بشه، آقای نمکی بود که اجازه داد برگزاری مراسم ماه محرم در واقع انجام بشه و به جایی برسه که ما یک دفعه یک افزایش خیلی زیادی داشته باشیم در آمار مبتلایان. همه اینها به دلیل ضعف مدیریت هست. وقتی که در بخش علمیشون نتونه کاری انجام بده، ناگزیر هست که مستمسک های نظامی، انتظامی، امنیتی و سیاسی رو وارد مسائل بهداشتی و درمانی بکنه تا به بقای خودش کمک بکنه. و الان هم می‌بینیم یک خط در میون در صحبت‌هاش تعریف و تمجید از رهبری هست تا بدین وسیله برای ابقاء خودش دست پای بیشتری بزنه. وزیر بهداشت باید ضامن سلامتی مردم و حافظ اون و در واقع به طور قدرتمند دفاع بکنه از اینها و عواملی که باعث تخریب سلامتی مردم میشه رو جلوگیری بکنه. ضعف مدیریت آقای نمکی متاسفانه باعث شده که سلامت انسان‌ها هیچ جایی در تفکرات ایشون نداشته باشه و تنها روابطی که وجود داره در دستور کارش قرار بده. و این متاسفانه نقطه سیاهی در اداره این مملکت هست. سیاهی‌های دیگه وجود داره، اما این در حال حاضر بسیار برجسته است، برای اینکه هر دو روز حداقل ما 1000 نفر از هموطنانمون از دست میدیم. 1000 نفری که عدد نیستن، 1000 خانواده داغدار میشن و 1000 نفری که با 1000 امید و آرزو میتونستن بیشتر از این در این دنیا باشن و خانواده ها ببالن به وجودشون. و به همین دلیل هست که من فکر میکنم آقای نمکی به دلیل اینکه ضعف داره در بخش های مدیریتی، این بخش در واقع سلامت مردم رو نادیده میگیره و خودش رو وصل میکنه به جریان های سیاسی و امنیتی تا بتونه بیشتر بر بقای خودش تکیه بکنه. ولی اونچه مسلم هست، سلامت مردم نیاز به یک اقدام واقعی محکم، اجرای پروتکل ها و تضمین اجرای اونها و اجرای اونها رو در واقع رصد بکنن تا بتونیم ما از این وضعیت خلاصی پیدا بکنیم یا حداقل کشور رو محفوظ نگه داریم تا زمانی که واکسن یا بقیه روش های کنترل کننده در دست قرار بگیره.
ارزیابی محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا رو میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در instagram.com/radiofarda
به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.